القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض از آقایون میگن بحث دیروز که آخرش مفهوم نبوده یا شرح کم بوده، من این تکرار کنم. چیکار دوم؟ کل از اول شروع کنیم تکرار کنیم. بله. خیلی بحث در کیفیت تقصید بود. دو روش برای تقصید ذکر شد، روشی که مرحوم محقق و علامه به ظاهر کلامشون ذکر کردن که یقوم المجموع ثم یقوم احدهما، و نسبت این احدهما به اون مجموع. این برش مرحوم شیخ اشکال کردن دیگه. اشکال دوم، راه دوم، تقصید تقویم کل منهما و جمع بین دو قیمت که ازش تعبیر میکردیم به مجموع القیمتین، نه تقویم المجموع بلکه تقویم کل منهما و جمع قیمتین. پس مجموع القیمتین للجزئین المقومین منفردان، و بعد اخذ نسبت قیمت احدهما به این مجموع القیمتین. این تعبیر بود که مرحوم شیخ فرموده و می فهمیدن این دومی صحیح هست و نسبت بین قیمت احدهما الى مجموع القیمتین، نه قیمت المجموع، بایستی اخذ بشه. تو اینکه اگر اجتماع وصف اجتماع دخیل در قیمت باشه به زیاده یا به نقصان، در اینجا ملحوظ بشه. در اینجا عرض کردیم اولا این مطلبی رو که ایشون فرمودن باز کامل نیست، به جهت این که نکته‌ای که مرحوم سید گفتن که مجموع القیمتین هم همیشه موجب حفظ اون نسبت زیاده یا نقصان در دو مال نخواهد بود. این اونجایی به درد میخوره که زیاده و نقصان یا اصلا مؤثر اجتماع یا اصلا مؤثر نباشه در زیاده یا نقصان، یا اگر مؤثر باشه به یک نسبت بر هر دو جزء زیاده را یا نقصان را اثر بذاره. اما اگر اجتماع جوری باشه که بر احدهما تأثیر میذاره دون دیگری، حالا یا به زیاده یا به نقصان، یا بر احدهما بیشتر تأثیر میذاره در زیادهش دون دیگری، مثل مثالی که زدیم دو شیء هن، یکیش به تنهایی با منزمن قیمتش یکیه چون به تنهایی هم به درد میخوره، اما اون دومی به تنهایی چون به درد نمیخوره منظم که بشه قیمتش زیاد میشه، تنها که بشه قیمت نداره. اینجا اگر مجموع القیمتین رو بگیریم، مجموع القیمتین منفردن، این حق آقای مالک اون جز رو از بین بردیم، چون مجموع القیمتین یعنی قیمت کم را گرفتیم برای اون جز، و اینکه مجتمع هم که فروخته شده قیمتش زیاد شده. این اشکالی که بود در زمان مرحوم سید فرمودن در این که ما بایستی قیمت کل منهما اگه بخوایم مجموع قیمتین رو بگیریم مثل که میگه مرحوم شیخ، ولی مجموع قیمتینهما به ما ان کل واحد منهما منضم الاخر، اینجوری قید انضمام رو هم درش فرض کنیم ببینیم چقدر قیمت داره، وقت جمع کنیم قیمت این را به ما هو منضم با قیمت او به ما هو منضم، که اگر انضمام در احدهما اثر گذاشته بیشتر از دیگری یا فقط در احدهما اثر گذاشته، این ملحوظ بشه در مجموع قیمتین برای او. مرحوم ها شیخ هم که همین را به بیان دیگری گفتند، ولی اضافه کردند که با اخذ قید انضمام دیگه این دوتا قاعده و ضابطه به یه چیز برمیگرده و مساوی میشه با هم دیگه. اون تعبیرش مرحوم محقق و علامه هم درست میشه که بگیم یا اخذو چه مجموع القیمتین لکل منهما به ما هو منضم، بگیرید جمع کنید و بعد قیمت احدهما نسبتش بگیرید، چه قیمت المجموع رو بگیرید بعد قیمت احدهما به ما هو منضم بگیرید و نسبتش به قیمت مجموع ما بگیرید، این دوتا یکی میشه با هم در محاسبه. وقتی در حقیقت قیمت مجموع گرفتید قیمت انضمام آمده، بعد قیمت احدهما رو به ما هو منضم گرفتید، اون نسبتی که زیاد ولو زیادتر از اون دیگری، از زیاده یا از نقیصه که درش عقد شده بازم ملحوظ شده. پس این دوتا با هم برابر میشه و دو مقیاس یه مقیاس میشه در حقیقت و تعبیر محقق و علامه هم درست میشه که یؤخذ قیمت مجموعهما یقوم مجموعهما یقومان جمیعا تعبیر اینجوری بود و ثم یقوم احدهما. این یقوم احدهما به ما هو منظم یقوم، نه به ما هو منظم. شون میگه موردشون اینه دیگه، یعنی صفاتی که دخیل است در اینکه قیمت یک جز بیشتر بشه اینها باستی ملحوظ بشه در تقدیم احدهما. بنابراین به این ترتیب این دوتا مقیاس به یکی برمیگرده و میشه صحیح و اون مواردی که اجتماع هم اثرش فرق بکنه بر یکی از دیگری، این موارد هم این دو مقیاس هر دو درش تمامه. این دوتا گفتیم دیگه مطلب چیزی نیست. مهم این مطلب سومی است که بعضی از عبارات مرحوم ایروانی شاید در بیاد اشاره به این، بعضی هم قبول کردن مثل که حرفشون رو گفتن در این که ما بایستی تفصیل بدیم میان جایی که مالک امضا فضولی امضا به فضولی در اون جزئی که فضولیه رد میشه و فاسد میشه به فقط در مایملک صحیح میشه و بین جایی که به فضولی هم صحیح میشه به اجازه مالک، و میخواییم تقسیط سمن کنیم بر دو جز نسبت به دوتا بایع. در حالت دوم که به فضولی هم صحیح بشه به اجازه مالک، اینجا همین طریقه شیخ درسته، به این طریقه قبول و مجموع القیمتین مثلا یا اخر مجموع القیمتین یا قیمت المجموع و قیمت احدهما به ما هو منظم و به همین نسبت تقسیم میشه بر هر دو و مشکلی درش نیست. اما اونجایی که فضولی رد کنه و فقط این جزئی که مال یملکه مالکه بایع مالکش بود این فقط بخواد صحیح بشه، اینجا صحیح اون طریقه اوله که یقوم مجموعهما و یقوم این احدهمایی که صح فیه البیع و نسبت منفردن هم نه به ما هو منظم منفردن یقوم، چون منفردن فروخته شده و بیع صحیح شده درش منفردن بیع در اونجوز باطل شد و نسبت این به قیمت المجموع را از ثمن خواهند داد به بایعی که با احو منفردن. وقت اگر چنانچه اثر داشته باشه، اگر اثر نداشته باشه اجتماع هیچ، این قیاس با اون ضابطه با این تقسیم با اون تقسیم شیخ یکی میشه اثرش نتیجه. ولی اگر اثر داشته باشه اجتماع در قیمت، اون وقت حق این است نه حق مطلبی رو که شیخ گفته، چون مثلا قیمت در اجتماع یا زیاد میشه یا کم میشه. اگر قیمت در اجتماع زیاد بشه یعنی منفردن کمتره، اینجا ایشون میگه اگر ما مجموع القیمتین رو بگیریم در حقیقت به مشتری ظلم کردیم، یا قیمت کل منهما به ما هو منظم گرفتیم که گفتیم این همون مجموع القیمتین از نتیجه، به مشتری ظلم کردیم چون این منظمن که نفروخته منفردن فروخته، به صحفیه منفردن حالا که صحفیه منفردن ما بیاییم نسبت قیمتهی منظمن را از ثمن بدیم بهش بیش از حقش که باید دادیم. مثل مصراع در، مصراع در فرض کنیم به ما هو منظمون 20 درهم میارزه، به ما هو منفردون 10 درهم 5 درهم میارزه. خب نسبت 20 درهم مثلا به 40 درهم نسبت نصف، در صورتی که این آقا وقتی او رد کرد این در به مصراع منظم را نفروخته، مصراع غیر منظم را فروخته که مصراع غیر منظم قیمتش خیلی کمتر از مصراع منظمه، همون پنجه که نسبتش نسبت ربعه مثلا یا کمتر از ربعه. پس بنابراین میبایستی به همون طرزی که گفته شد آقایون گفتن در اون بیان اول من قیمته قیمت احدهما منفردن ملاحظه بشه و به این نسبت از ثمن بهش داده بشه، نه بیشتر. اگر بیشتر بهش بدیم به مجموع القیمتین قیاس کنیم یا به قیمت کل منهما منظمن الی قیمت المجموع که گفتیم این دوتا یکیه در حساب، این دوتا رو انجام بدیم، یعنی مرحوم شیخ فرمودن یکی درست هم گفتن، اگر اون راه رو پی بگیریم این آقا رو ظلم کردیم به مشتری، و در صورت اینکه اجتماع سبب نقصان قیمت باشه برعکس ظلم کردیم به بایع. و این مطلبی بود که به عنوان یک تفصیل، تفصیلی که قولی بود مقابل اون دو قول در حقیقت، و دو قول گذشته یا سه قول، سه راه گذشته، اگر اونا رو سه تا حساب کنیم که بعد با اون سومی دیگه با اون بیان دوتا رو هر دو رو تونستیم جمع کنیم در یک عبارت. جایی که نه، قیمت اون جزئی را که قد بیع و صح فیه البیع منفردن اخذ میکنی، قیمت مجموع را هم اخذ میکنی، نسبت او به مجموع چقدره، این را مالک بایع حق داره بگیره، معاداش را حق نداره بگیره. و این از باب این نیست که در مقابل اجتماع قسطی از ثمن قرار بدیم، بلکه در حقیقت در مقابل آنچه که فروخته شد قسطی از ثمن قرار دادیم به نسبت استحقاق قیمت سوقی این آنچه که فروخته شد. به ماه و مجموع، بله، ماه و مجموع، قیمت مجموع به ماه و مجموع ملاحظه میشه. میگیم دو تا در به ماه و مجموع مثلا 40 درهم میارزه، ولی یک در منفردن 10 درهم میارزه، 10 نسبت به 40 ربع، نسبت ربع از ثمن به این آقا داده میشه و 3 ربع ثمن اخذ میشه از طرف مشتری، نه چون 2 ربعش در مقابل وصف اجتماعه، بلکه به جهت اینکه آنچه که فروخته شده و صحه فیل به بیشتر از 1 ربع ارزش نداشته. و لا یلزم از این اون محظور جعل الثمن به ازای هیئت الاجتماع یا وصف اجتماع امثال این که اشکال مرحوم شیخ. و اگر بی، اگر اجتماع سبب نقصان قیمت میشد، بازم اینجا اگر این کار نکنیم ظلم رو بایع کردیم. فرض کنیم این جاریه به تنهایی مثلا 10 درهم میارزه، جاریه و منزمن با مادرش بازم 10 درهم میارزه، یعنی قیمتش میاد 8 درهم، 2 درهم هم قیمت مادرشه فرض کنید، چون مبتلایی به مادرداری میشه، خب با هم که فروخته میشه باز بیشتر از 10 درهم نمیارزه. اینجا مقتضای قاعده اینه که قیمت اگر جاریه مال آقای بایع بود، میان کانه هم بکن جاریه، اینجا مرحوم شیخ اشکال میکردن که یلزم اجتماع، در اینجا مرحوم شیخ در عکس اینجا، جایی که جاریه مال غیر بود، مادرش مال این بایع بود، مرحوم شیخ اشکال میکردن، میگفتن یلزم و منهو که ایشون حساب رو اون جزئی که قبط حلفی هلبه و ما یستر دهل مشتری پیاده میکردن، میگفتن اینجا پس بایستی اینجا رو بگیم جاریه که به درش باطل شد، قیمت جاریه منفردن 10 درهم، قیمت مجموع ما بازم 10 درهم، پس کل ثمن پس میگیره آقای مشتری، چون جاری ازش گرفته شد، معادل جاریه هم باستی پس بگیره که معادل جاریه هم همون 10 درهم بود، برابر بود، از کل ثمن نار ثمن چه 10 درهم باشه چه بیشتر باشه همه رو باز پس بگیره به همون نسبت دیگه، نسبت برابری تساوی است، پس پس میگیره. و یجتمع مادر جاریه که مسمن بود با ثمن در دست مشتری، اجتماع ثمن و مسمن در دست مشتری، مشتری اینجا بایع ضرر کرد، در این رو نقضشون قرار داده بود، ایشون این نقض رو جواب میدن، میگن برای اینکه اینجا در این چنین جایی شما حسابتون اشتباه، نبایستی قیمت ما لم یصح فیه البیع را بگیر، لم یصح فیه که لم یصح فیه البیع، قیمت ما صح فیه البیع را بایستی بگیریم منفردن، ما صح فیه البیع یقیم منفردن و نسبتش به قیمت المجموع داده میشه به بایع اون ما صح فیه البیع، چون مخواهیم نسبت ما بیع تقصیل کنیم بر ما صح فیه البیع نه بر ما لم یصح فیه البیع. خب اینجا اینجوری باید تقصیل کنیم، بگیم این آقای بایع که مادر جاریه مال او بود، مادر جاریه قیمتش دو منفردن چقدر بود؟ مثلا 2 درهم، 2 درهم نسبتش به 10 درهم چقدره؟ قیمت مجموعه مثلا 1/5، 1/5 از ثمن را حق داره بگیره در این طرف. فلا یلزم اجتماع الثمن المسمن عند المشتری، و بلکه اون راهی که شما میگید اینجا اشکال پیدا میکنه، اگر برعکس شد آقای جاریه را مالک بایع مالک بود، دیگری مادر جاریه را مالک بود، طبق تحلیل شما که مجموع القیمت این را میگیرید ملاحظه میکنید قیمت جاریه را به تنهایی که 10 درهم، قیمت مادر جاریه هم به تنهایی که مثلا 2 درهمه، مجموع هم 12 درهم، اون وقت 10/12 را میدید به کی؟ به مالک بایع. یه ظلم کردید مالک بایع را، از سم ده دوازده همه از سمه را میدید به بایع مالک جاریه در ما صحفیل به، در صورتی که اون چیزی که این آقا به او داده عبارت از جاریه به تنهایی است که جاریه به تنهایی همون ده ده کل ده در هم را میازید، یعنی کل سمن را، کل سمن مصبا را استحقاق داره بایستی کل بشتاده بشه. پس اینجا شما هم غیر مضافن برای اینکه اشکال شما دفع شد به اون بیان، طریقه تقسیط شما عادلانه نیست و موجب این میشه که آقای مالک بایعی که صح البیع فیما یملک فیما یملکو کمتر از استحقاقش گیرش بیاره. این بیان این تفسیری که بین صورت رد و اجازه کردن بعضی ها شما عرض کردید این بیان درست نیست، قاطی شده در این بیان بین ما یقصد علیه السمن و بین تخلف یک غرضی یا وصفی یا مثلا مغبونیتی برای احد الطرفین، مشتری یا مالک یا بایع. اینکه این مشتری اینجا بعد از اینکه بیع در اون نسب باطل شد اگر بخواد به اون نسبت بده، به نسبت احد القیمتین، به مجموع القیمتین نه به قیمت المجموع، به مجموع القیمتین بده، یلزم منه اینکه آقای مشتری یا بایع، در صورت اول مشتری در صورت دوم بایع، بهش ضرری بخوره. این درسته بهش ضرر میخوره، ولی این ضرر خوردن ملاک تقسیط نیست. تضرر بایع و مشتری به تخلف یک خصوصیتی که در بیع انشائی بود و در بیع صحیح متحقق نشد، تضرر احدهما موجب خیاره، نه موجب این است که اون بیع از اون شکل اولیش به شکل انشائیش عوض بشه. میزان در تقسیط بیع انشائی است، نه ما صح فی البیع و نه ضرری که ممکنه بخوره. به من یصح فی حقه البیع در اصل اینکه به انشائی تمامش درست نشد، تمام خصوصیاتش متحقق نشد. چنانچه در باب اوصاف ما همینه میگید، اگر باعه عبدا کاتبا فبان غیر کاتب، قیمتی که داده در مقابل عبد کاتب داده که قیمت بالاتری هم هست، حالا ضرر خورد بهش، در حقیقت عبد غیر کاتب قیمتش کمتری گیرش آمد به پول به قیمت عبد کاتب یا به ثمنی که در حقیقت درش ملاحظه شده بود کتابت، ولی این به این معنا نیست که پس حالا اون بیعی که شده کل ثمن در مقابل این عبد نبوده، نه، کل اون ثمن در مقابل این عبد بوده. این ضرر کرد کل، چون کل ثمن را در مقابل عقد غیر عبد غیر کاتب قرار داده در بیع انشائی و این وصف متخلف شد، ضرر کرد. حالا که ضرر کرد مغبون شد، حالا که مغبون شد مثلا خیار غبن داره، خیار تخلف وصف داره، خیارهای اینچنینی داره، تخلف شرط داره. ضرر کردن و مغبون شدن مؤثر در خیاره، نه مؤثر در این که قسط که بیع انشائی ما به ازای طرفینش عوض بشه. این دوتا دو مطلبه صحیح. اینجا وقتی این بعد لم یمض مالک اون فضولی، این آقای مشتری تنها یک مصرع در گیرش آمده، یک مصرع در را در مقابل پول یک مصرع منظم داده بود، در صورتی یک مصرع منفرد گیرش آمد و قیمت یک مصرع منفرد خیلی کمتر از قیمت یک مصرع منظمه، ولی این موجب خیارشه، نه اینکه در اون به انشائی چیزی که در مقابل این یک مصرع شده بود نسبت کمتری از اون ثمن بوده، همون نسبت بیشتر از اون ثمن، نسبتی که معادل با قیمت مصرع منظم است از ثمن انشاء شده در مقابل این مصمن. پس در مقابل این نه قاعده بحث مغبون بدون وارزه گفتیم مغبونی اون طرف همین جوره، جایی که اون مغبون بشه باز میگیم خیار داره، بیع عوض نمیشه، همون نسبت کم مقصودشه. نه ما در هر دو داریم میگیم، در اونم همین جور، چون بیع میزان تقسیط بیع انشائی است، در اون طرف هم همین جور که انزما موجب نقیصه بشه، باز ما نمیگیم که اون کل ثمن را میگیره، کل ثمن مصمم را میگیره، باز نسبت میگیره، درست مغبون شده، این مغبون شدنش سبب خیار داشتنش میتونه فسخ کنه، و سبب اینه که پس در از ثمن معادل منفرد را قرار داده در مقابل مثمن. تقسیط ثمن در مثمن با حفظ خصوصیات به انشائی میشه، مربوط به مقام انشائه، نه مربوط به مقام صحت. مقام انشاء، در مقام انشاء وقتی یک کسی یک شیئی را با وصفی فروخت، قهرن ثمنی که قیمت این وصف در ثمن این ملحوظ میشه برای این موصوف، برای موصوف ها، نه برای وصفش، تا بگید باز جعل
قصد من اصلا به اقبال الاعراض و اوصاف نه، چون به ما هو موصوف فروخته و انشاء را رو موصوف کرده، پس ثمنی را هم که در مقابل این موصوف قرار میده ثمن زائده در مقابل انشاء، و این به انجام گرفته بینه این موصوف به ما هو موصوف، چه بعد وصفش متخلف بشه چه نشه، در حین انشاء بیع شده، مقابله شده، معاوضه شده بین موصوف با مقداری از ثمنی، جزئی از اون ثمن که در مقابل مجموعه، جزئی که درش قیمت وصف هم ملحوظ شده برای این موصوف، یعنی جزئی از اون ثمن و مسما، جزئی که بیش از مقداری که در مقابل ذات خود موصوف قرار می گرفت اگر وصف نبود و اگر وصف ملحوظ نمی شد و اگر وصف قید نمی شد در مقابل انشاء. پس وقتی موصوف به ما هو موصوف را داره انشاء میکنه، از ثمن هم مقابل این اون مقداری را قرار میده که مقابل موصوف به ما هو موصوفه، نه مقابل ذات موصوفه بدون وصفش. اینه، پس این انشاء شده. وقتی این انشاء شده، پس انشاء در حقیقت بین اون قسطی از ثمن شده که خصوصیت وصف درش ملحوظه. بعد چی شده؟ انکشفه که این وصف نبوده، مثل همون عبد که انکشفه که کاتب نبوده، ثمنی که قد در مقابلش قرار گرفته شده عوض نمیشه، همون ثمن انشاء شده، به انشاءی رو همون رفته، اینجا خیار داره طرف مقابل. پس ما باب تقسیط رو وقتی میخواییم بکنیم، میزان تقسیط ثمن بر ابعاد مسمن میزان مقام انشاء، این باز حفظ بشه. حتی اگر یلزم منه الضرر والغرر على احد الطرفين، ضرر و غرر و غبن بر احد الطرفين، موجب حق فسخ میشه، نه موجب این میشه که پس در اون بیع انشائی این ثمن قسط زائد از ثمن در مقابل موصوف قرار نگیره. نه، قرار گرفت، انشاء رو اون شد. انشاء بین مقدار کمتر از ثمن، یعنی انشاء بین ثمن غیر موصوف در مقابل ذات موصوف نشده بود، انشاء بین ذات موصوف به ما هو بین موصوف به ما هو موصوف با ثمن بیشتر از ثمن ذات موصوف بلا وصف شده بود. این دو تا بینش مبایعه ایجاد شده بود، ضمناً ضمن مبایعه مجموع در مقابل مجموع، ضمنیتش به این شکله قهره، چون قید موصوف قید اجتماع عقد شده بود، مجموع را فروخته بود به ما هو مجموع. این در فرض زیاده، در فرض نقیصش هم همینجور، در فرضی هم که اجتماع موجب قلت و نقصان ثمن این بشه، چون این قید ملحوظ شده بود، پس در مقام انشاء هم بایع هم مشتری اون قسطی از ثمن را که کمتره در مقابل این جز قرار داده بودن، اون قسطی از ثمن که بیشتره در مقابل ذات این منفردن انجام میگیره، این جز منفردن انجام میگیره، چون فرض شده بود که این منفرد نیست در مقام بیع، و فرض شده بود به ما هو غیر مجتمع، یعنی به ما هو ناقص القیمه است در مقابل اون ثمن قرار داده شده بود، پس بازم این نقصان در بیع انشائی در طرف ثمن ملحوظ شده. پس میزان تقسیط ای با میپذیرم رضا با واقع در با ولی اما خیال تبعه صفقه که خیلی روشنه، در خیال تبعه صفقه اونجا نسبت به ما صحفیه البع قائل به خیال میشیم، اضافه بر تبعه در چیز در سمن، باز اضافه بر این که سمن در تبعه پیدا کرد اون مقداری که لم یسخ فی از ثمن برگشت داده میشه به مشتری، در ما بقی هم خیار قائل میشه دیگه. نکته خیار تبار سفتم اینه، هست میاره تقسیط دیگه، تقسیط با خیار تبار سفتم چه ربطی داره؟ تبعوض سفقه به لحاظ ما صحه، تقسیط به لحاظ ما لا یصحه در بحث ما. اونجا هم همینه میگیم دیگه، بحث ما همونجاست دیگه، یکی از جاهای تقسیط همینجاست دیگه، چی دارید میگه من نمیفهم چی میگه بابا، خیار تبع و صفقه چرا به تقسیط داره؟ پس بنابراین در مقام تقسیط وقتی میخواییم تقسیط کنیم، بیع انشائی و ما ینشأ من المقابله بین المالین میزانه، نه این که حالا این ضرر میبینه چقدر مستحقه چقدر مستحق نیست از نظر قیمتهای سوقی، او چقدر مستحقه و چقدر مستحق نیست، او مربوط میشه به عقد صحیح، بلکه او مربوط میشه به خیار داشتن و خیار نداشتن در حقیقت. حالا این حرفا رو ما نمیفهمیم، الحق و الحق ما نمیفهمیم، این مال اجازه بدید در اجازه بحث خلاص کنیم. حالا این نکته اگر به این بیان این شکلی مشخص نشود دیگه، ما قدرت بیان دیگری نداریم. این حاصل حرف ما اینه که تقسیط در مقام تقسیط میبایستی
اون بحث تقصید اصلا مربوط میشه به انشائی، یعنی آنچه را که جعله المتبایعان فی قبال عوضن و معوضن او بایستی ملحوظ بشه، نه اینکه بعد این آقا ضرر میکنه وقتی صح البیع فی بعضه دون بعض یا ضرر نمیکنه، او بحث دیگری است. اجازه بدید این که شما میگید که اصلا به بحث ما مربوط نیست، معنیش اصلا مجموعه رو نفروخته، کل منو منفردن میخوام بفروشه، مجموعه رو قصد ندارن، این که خلف بحث ماست، مربوط به بحث ما نیست. فرض بر اینه که مجموع را فروخته و معنای مجموع فروختن اینه که قید مجموع را هم بایع هم مشتری ملحوظ کردن در مقام بیع. خب اگه بگیم اصلا مجموع نفروخته منفرد میخواد بفروشه، که دیگه بحث نه خیار داره نه تبع صفقه است. کسی که دو لنگه در رو با هم داره بفروشه، این نمیخواد هر داره با هم بفروشه، یه لنگ خیلی خوب. خب حالا چی؟ این معنیش اینه که نشد، مثل همون به عبد کاتب، حالا چی عبد کاتب نشد، پس من در یه مقدار از ثمن پس بگیرم. وقتی عبد کاتب را کسی فروخ بعد این عبد کاتب نیامد در نیامد، اینجا چی میگن؟ میگن یه مقدار از ثمن پس بده بهش، چون ثمن مقدارش ثمن عبد کاتب که اینقدر نبود که تو گرفتی، نصف این بود، نصفش پس بده. اینجوری میگن عرف به نظر شما این الحق عرفی دون، اینجوری میگه اونجا تخلف وصف، وصفایی که دخیلی در قیمت هاست، میگه نه پس این بیعی که شده انجام گرفته این ما به ذات عبدش 5 درهم بود، ما به ذات کتابتش هم 5 درهم دیگه بود در بازار، قیمت کتابت 5 درهمه برابر قیمت عبد بی کتابته، پس نصفش پس بده به این آقا. اینجوری هیچ عرفی عقلا این قبول میکنن؟ این از اون قبیله. در مقام انشاء وقتی یک قسطی از ثمن یا کل ثمن در مقابل چیزی قرار گرفت، گرچه تخلف و وصف و خصوصیت مؤثره فی المالیه، در مالیت این تخلف این موجب خیار میشه، نه موجب میشه که پس معامله‌ای که شد کل ثمن مقابل کل او قرار نگرفته بود. چرا؟ کل در مقابل کل رو انشاء کرد. فرض این که این انشاء شده در مقابل کل اون، اینه که ثمن رو در مقابل کل این عبد جزئی، کلی هم که نفروخته بود، این عبد قرار داده. انشاء اینجوری شده بود، ولی یه انشاء ایست که یه بیع ایست که وقتی صحیح بشه این آقا ضرر میکنه، برای جلوگیری از ضررش آمدن خیار فسخ قرار دادن، شما ضرر نکنی مقبول نه. اینجا هم انتزاعیست، اینجا هم اجتماع انتزاعیست دیگه، نه وصف اجتماع، وصف اجتماع مؤثر بود. پول که بحث سر پول اونه که نمیخواد، پول اون مصرع که نمیخواد به کیسه این بدن، وصف اجتماع مؤثر بود مثل وصف عبد. رضا مرحوم شیخ گفت که در مقابل وصف نمیشه جزی از قیمت قرار بده. بنابراین این خب این حرفا دیگه به چی جایی نمیکشه. بنابراین این پس بنابراین اینجا همون بیان شیخ درسته. در این دو مورد هم باز باسته قیمت ما اعطاه ما صح فیه البیع، قیمت ما یملک بما هو منظم از ثمن المسمى استحقاق بایعه بما هو منظم، چون ای را در مقام انشاء در مقابل او قرار داده بودن در مقام انشاء بیع، بیع شده بود برای این جزء بما هو منظم الاخر، همون نسبتی که به همون شکلی که مرحوم شیخ گرفتن بعد از اون تعدیلی که مرحوم سید کردن با اونجا، این میزانه در حقیقت. فقط اینجا اگر وصف زیاده موجب، وصف اجتماع موجب زیاده ثمن باشه، حالا که نشود قهران مشتری مغبونه، همون خیار تبع الصفقه داره. در حقیقت یکی از علل خیار تبع الصفقه همینه شاید، یا خیار غبن بگی داره، چون بالاخره یه چیزی رو خریده با یه قیمتی که این قیمت در مقابل موصوفش بوده، وصفش نداشته، عین جایی که چیزی رو به قیمتی بخره بعد یعنی کشف این که اون وصفی که قیمتش زیاد بوده نداره، تخلف وصف شده، تخلف خیال قبل اسمش بذارید، تخلف وصف بذارید، این آقا حق خیار داره، حق فسخ داره که بگیره ما برگردونه از تمام. اگر برعکس شد، وصف انضمام موجب نقصان قیمت شد، اینجا اگر هر آینه بگیم اینجا هم باز همونجور تقصید باشتی به همون شکل بشه، به ما هو منظم، چون به ما هو منظم فروخته بود که قیمتش کمتره، پس مقدار کمتری را در انشاءش از ثمن، از ثمن مسمى در مقابل جزء مایملک خودش قرار داده بود، همون قدر استحقاق داره. ولی خب ضرر دیده بعد که دید این منفرد شد، ضرر دیده چون چیز منفرد را که قیمتش بیش از منظمه به قیمت منظم فروخته بود تا اون انضمام متحقق بشه که نشد متاسفانه، لابد غرضی هم داشته در اون. اینجا بازم میتونیم بگیم آقای مالک شما چی گفتین در گذشته، اگر این چه غرضی داشت تخلف شرط شده، تخلف اون غرضی که اون آقا داشته شده، وصفی رو که اخذ کرده شده. اینجا این تخلف موجب ضرر هم شده، موجب مغبونیت هم شده، به لحاظ قبل هم میشه گفت این آقا خیار داره، میتونه فسخ باشه بایه با این شرط فروخته بود، با شرط این که منظمن منتقل بشه، نه به تنهایی و قید انضمام اخذ شده بود در مقام انشاء. پس بنابراین برای بایه هم خیار درست میشه و این همون خیار شرط یا خیار قبل نیست که قبلا گفتیم در اون که نادرن موجود میشه، این از اون موارد نادری که این خیار درش هست در حقیقت برای بایه. بعد از این مرحوم شیخ متعرض یک میگه لا فرق فی ما ذکرنا بین اینکه دو جزء ما یملک و ما لا یملک دو وجود متعدد باشه، یعنی مفروض باشن از هم، و بین جایی که نه مشاع باشه، دو وجود نباشه، یه چیزی را هر دو مالکن، این مالک مثلا نصفشه به نحو مشاع، اون مالک مثلا نصف دیگه شه، این مالک ثلثشه، اون مالک دو ثلثشه. بعد در مشاع میگه این همین قاعده و ضابط اونجا آمد، در مشاع آمدن تفصیل بدن، فرمودن اگر مشاع و المشاع برا گفته مشاع بر دو قسمه، یه دفعه مشاع قیمیه، یه دفعه مشاع مثلیه، یه دفعه مثل فنده است که اجزایش متساویه، یه دفعه نه قیمیه، مثل یک عبدی یک فرسی را دو نفر مالکن، این نصفش یا ثلثش مالکه بودم دو ثلثش مالکه. خب عبد ثلث عبد دو ثلث عبد یا ثلث فرد دو ثلث فرد، این قیمیه دیگه، این چیزی که تقسیمش کنیم مثل گندم نیست که ابعادش یه جور و متساوی باشه. در جایی که مال مشاع یک مقدارش را یملک یا یک مقدارش مال دیگری است مثلی اگر بود، ایشون میگه اونجا دیگه ما این راه را لازم نداریم، اگر کان اداکان مثلی هست، خب این در مقام تقصیر دیگه نیاز به این اخذ مجموع القیمتین و قیمت حصه این قیمت حصه اون بعد جمع بین این دو تا قیمت ها و نسبت احدهما به مجموع القیمتین دیگه لازم نیست، همون ویش ثمن را به همون کسر مشاعی که در مسمن هست تقسیم کرد، مثلا یک من از گندم یک ثلثش مال اینه یک ثلثش مال او، یه بار گندم نصفش مال اینه یا ثلثش مال اینه ثلثش مال او، ربعش مال اینه ثلثش مال او. خب این ثمن هر قد ثمن مسمی بود، ثمن رو به همین کسر مشاع تقسیم میکنیم، دیگه نیاز به ملاحظه این که یک ربع این من چقدر قیمت داره، سه ربع این من چقدر قیمت داره، به طور جمع کنیم، اینا دیگه لازم نیست. میگیم ثمن هر قد بود، 10 درهم 100 درهم یک ربعش مال این سه ربعش مال او. در مشاع مثلی ایشون دیگه اون مجموع القیمته رو گفتن لازم نیست، ولی در مشاع قیمی گفتن، در مشاع قیمی هم در مشاع قیمی مجموع القیمتین لازمه ملاحظه بشه و نسبت قیمت سهم کسر هر کدوم به این مجموع القیمتین از ثمن بهش داده بشه. لا یمکن که ابتداعا بیاییم تقسیم کنیم اصلا، کسی که مثلا فرس را یک ربع فرس را من مالکم مشاعن، اون دیگری که رد کرد یا مثلا زورتن مالش فروخته شد یا اجازه کرد سه ربعش هم او مالکه، اینجا نمیتونیم بگیم این 100 درهمی که داده یا 190 درهمی که دادن در مقابل این عبد این فرس یا فرس بیان این سه قسمت تقسیم کنیم، یک ثلثش مال من دو ثلثش مال او. این کاری که در مشاع مثلی ایشون قائل به صحتش شدن، در مشاع قیمی قائل نشدن به صحتش. ما فرمودن برای که در مشاع قیمی لازم است قیمت اون کسر مشاعی را که بایع داره و یملکه البایع او قیمتش حساب بشه، قیمت اون کسر مشاع مالک دیگر هم حساب بشه، جمع بشه، نسبت هر کدوم به این ملاحظه بشه. نکته ای را هم که ذکر کردن اینه، گفتن در اونجا اینجوری فرمودن به جهت این که در اینجا قلت اون مقداری را که من مالکم از این عبد، نسبتی را که مالکم نسبت مشاعی را که کسر مشاعی را که مالکم از این امر قیمی، این کسر مشاع اثر میکنه داره در قیمت، چون قیمیه اینا متساوی الابعاد نیستن، تا کسورش و ابعادش هم متساوی القیم باشه، ما بیایم ابتداعا ثمن را تقسیم کنیم به حسب نسبت. شاید وقتی ما یک کسری را از یک امر قیمی داشته باشیم، این کسر اگر خیلی کم باشه، مثلا خمس باشه، ربع باشه، ثومن باشه، قیمتش کمتر از چون مثال میزنه به ثلث، حتی در ثلثش میگه، میگفت میفرماید قیمت یک ثلث امر قیمی مساوی با نصف دو ثلث همون امر قیمی لازم نیست باشه، چون رغبت های عقلایی فرق میکنه در امور قیمی بین کم بودن اون کسر یا زیاد بودن این کسر. منی که یک ثلث عبد را مالکم لزوم نداره قیمت یک ثلث عبد برابر نصف قیمت دو ثلث عبد باشه، شاید کمتر از نصف قیمت دو ثلث عبد باشه، چون خود زیاد بودن کسر، زیاد بودن این ملک از این امر قیمی شاید موجب ازدیاد قیمت ابعادش بشه. پس بایستی همون راه دقیق را پیاده کنیم که بگیم یک ربع یا یک ثلث من چقدر قیمت داره وحده، دو ثلث او چقدر قیمت داره، که اگر یک ثلث من کمتر از نصف دو ثلث قیمت داشت این منظور بشه در تقسیم. نبیام من نصف دو ثلث بگیرم با اینکه اون چیزی که دادم قیمتش برابر نصف دو ثلث نبود. این رو فرمودن. بعدم آقای مرحوم ایروانی و بعضی از بزرگان اشکال کردن بهشون که این حرف درسته، ممکنه قلت کسر سبب بشه که قیمتش هم پایین‌تر بشه از معادلش در کسر بزرگتر. پس یک ثلث یا یک برابر نصف دو ثلث نباشه، یک ربع برابر مثلا یک ثلث سه ربع نباشه، ممکنه اینجوری باشه. این درسته، ولذا طریق ایشون بایستی پیاده بشه که کل من هما قیمتش قیمت گذاری بشه، یا منفردن یا اجماع، یا به همون چیزی گفتید ما هو منظم یا اجماع، یا قیمت مجموع که گفتیم دو یکیه و این نسبت سنجی این شکلی عکس بشه تا برابر اون چیزی که داشته داده بشه، بشه نه بیشتر از اون و به اون دیگری ظلم نشه مثلا. ولی اینو چرا ایشون تخصیص دادن؟ یعنی اینجا هم باز همون ضابطه، لا فرقه، همون ضابطه باشه. ابتداعا نمیشه تخصیص کنیم سمن را به نسب کسور و مشاع در مبیع در مسمن، ولی چرا اینو تخصیص دادن به قیمی؟ مشاع مثلی هم همین حرف درش میاد، در مشاع مثلی هم ممکن است قلت اون کسر مشاع موجب این بشه که قیمت اون مقدار کمتر باشه از برابر همون مقدار از یک کسر بیشتری. کسی که مثلا یک پنجم این من گندم رو داره، قیمت یک پنجمش کمتر است از قیمت یک چهارم چهار پنجم دیگری، چون اونجا زیاد شده، مال زیاد شده، حالا که مال زیاد شده قهرا قیمت اجزایش و ابعادش هم ابعاد مشاعش هم بیشتره. این حرفی که در قیمی زدن در مثلی میاد، ولی ورزا ایشون میفهمد لم نفهم وجهند این تفرقه، چرا ایشون بین مشاع از مثلی با مشاع از قیمی این فرق را قائل شدن. در مثلی گفتن ابتداعا تقسیم میکنیم، تقسیط میکنیم سمن را به نسب کسر مشاع در مثلی، در قیمی که انه این کار چون قبول نکردن گفتن اونجا قیمت ها اثر میکنه. این اشکالی را که فرمودن، این اشکال صحیح اینه که وارد بشه به شکل برعکس، نه اینجوری، یعنی ما عکس این عرض رو خیلی بکنیم. اشکال بر مرحوم شیخ وارده ولی به عکس این که در قیمی هم مثلی از صحیح این که می شود ابتداعا همون سمن را به حساس کسر مشاع تقسیم کرد. چرا؟ به این نکته که کسر مشاع اگر کمیتش کم و زیاد باشه مؤثر است در قیمت، همجور که ایشون فرمودن، هم در مثلی هم در قیمی ممکنه مؤثر باشه در رغبت نوعی و رغبت عقلایی، ولی این در جایی مؤثره که با قید انضمام فروخته نشه. وقتی در جایی با قید انضمام فروخته شد، یعنی مجموع فروخته شد، جایی که کل عبد فروخته شد، کل فرس فروخته شد، نمیخواییم یک پنجم فرس رو بفروشیم، اگه بخواییم یک پنجم فرس رو بفروشیم شاید کسی که یک پنجم رو بفروشه قیمت کمتری بهش میدن به یک پنجم در مقابل یک پنجم به کسی که چهار پنجم فرس رو مثلا که مالکی یه جا مخواد بفروشه، او در مقابل هر یک پنجمش بیشتر قرار میگیره مثلا این مقداره، چون حصه بزرگتری داره میفروشه در نتیجه، یا برعکس اثر در کم شدن قیمت کنه. این در جایی که منفردن بخواد فروش بده، اما جایی که مجموعاً داره فروش میره
جایی که یک پنجم را منضم به چهار پنجم دیگه داره میفروشه در مقام انشاء که فرض ما اینه، اینجا چه اجازه بشه چه اجازه نشه در اون مالک اجزای دیگه مشکل دیگر مشکل. چون منضم به قید انضمام فروخته میشه، در جایی که منضم به بقیه فروخته میشه، قیمت ابعاض و کسور مشاع برابره، قیمت اونجا دیگه برابره چون با هم داره میفروشه. به عبارت اخرى بعد از اینکه ما اون ضابطه مرحوم شیخ رو تعدیل کردیم و قید انضمام رو هم دخیل گرفتیم در تقییم اون جزء، به قید انضمام تقییم میشه و نسبت سنجی میشه، با قید انضمام دیگه کسور و مشاعه برابرن، چه در مثلی ها چه در قیمی ها. پس یصح فی القیمی و فی المثلی، ما عکس مرحوم ایروانی میگیم، یصح فی المثلی و فی القیمی معا ان یقسط الثمن ابتداءا بر نسب کسور و مشاعه در مسلمان بین این دو نفر. ضابطه این همون نکته ایست که اینجا چون این ما یملک این معین نیست، مشاع در همه اجزای اینجا هیچ نکته‌ای برای کم شدن یا قیمت شدن زیاد شدن قیمت نیست، به جز کم بودن در حال انفراد که چون در حال انضمام فروخته او دیگه ملحوظ نیست، دیگه ابعاض در حال اجتماع فروخته، در حال اجتماع تمام ابعاض مشاع علی حد واحد قیمت داره، دیگه نمی‌تونیم بگیم یک پنجم این با یک پنجم چهار پنجم مال اونی که فرق می‌کنه قیمتش با هم فروخته شد، چه قیمی باشه چه مثلی. پس اشکالی که بر مرحوم شیخ وارده اینه که ما در قیمی هم حرفی را که ایشون در مثلی زده است میتونیم بپذیریم و نیاز نیست که مجموع قیمتین را ملاحظه کنیم، نه اینکه اشکالی رو که مرحوم ایروانی فرمودن که در مشاع در مثلی هم ایشون باید اون حرفی را که در قیمی زدن اون رو بگن اینجا. پس در حقیقت صحیح اینه که در این دو مثلی و قیمی هم فرقی با هم نداره و میتونیم در هر دو ابتداءن بیاییم و ثمن را تقسیم کنیم بر ابعاض کسور و مجموع القیمتین را اگر بخوایم بگیریم باز به همون شکلی که مرحوم سید گفت باعث بگیریم که مساوی میشه، یعنی قیمت کل و کسرن به ما هو منزم که همون مساوی میشه با تقسیم ثمن بر ابعاض مسمن، چون گفتیم به ما هو منزم قیمتاشون دیگه برابره، قیمت کسور و مشاع به ما هو منزم در کل اون شی قیمتشون برابره. پس از صحیح عکس اون اشکالی است که مرحوم ایروانی کردن به مرحوم شیخ. این بحث بیع به اصطلاح ما یملک مع ما یملک الغیر، بعد از این بیع نصف الداره که اون هم بازی بحثای دیگری داره.